آنکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک نهاد مدافع حقوق بشر از خطر حذف فیزیکی مخالفان دولت توسط سپاه پاسداران و بسیج ابراز نگرانی کرد. دادستان تهران میگوید شماری از بهائیان به اتهام سازماندهی تظاهرات عاشورا بازداشت شدند. و سرما و بارش شدید برف اروپا را فلج کرده است. هفت بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. نیما تمدن هستم به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا. امیدواریم که روز خوبی در پیش داشته باشید. امروز شنبه 19 دی ماه 1388 خورشیدی برابر است با 9 ژانویه سال 2010 میلادی. پیش از هر چیز تازه های ایران و دیگر نقاط جهان را میشنویم. امروز از هانا کاویانی.
با سلام. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه اعلام کرد شخصیت های مخالف دولت در خطر حذف فیزیکی توسط سپاه پاسداران و شبه نظامیان بسیجی هستند. به گفته هادی قائمی سخنگوی این نهاد مدافع حقوق بشر، نشانه هایی وجود دارد که سوء قصد روز پنجشنبه به مهدی کروبی توسط نهادهای رسمی جمهوری اسلامی سازماندهی شده بود. آقای قائمی از مقامات ایرانی خواسته است که عاملین این حادثه را مشخص و محاکمه کنند و امنیت جانی افراد مخالف حکومت را تامین کنند. نیروهای لباس شخصی روز پنجشنبه و در حالی که مهدی کروبی قصد داشت در یک مراسم عزاداری در شهر قزوین شرکت کند، خودروی حامل وی را هدف تیراندازی قرار دادند. اما آنطور که حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، به رادیو فردا گفته است، چون خودرو زرهی بوده، آسیبی به کسی نرسید و فقط شیشه های خودرو شکسته یا ترک برداشت. دادستان تهران در گفتگوی با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است شماری از پیروان آیین بهایی به دلیل سازماندهی تظاهرات روز عاشورا و ارسال تصاویر این تظاهرات به خارج از کشور بازداشت شدند. به گفته این مقام قضایی، در بازرسی از منزل برخی از این متهمان اسلحه و تعدادی گلوله جنگی کشف شده است. حدود 70 تن از نویسندگان، شاعران، مترجمان و روزنامه‌نگاران ایرانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار آزادی اردوان تراکمه شدند. در این نامه که در سایت جرس چاپ شده آمده، اردوان تراکمه فرزند یونس تراکمه، داستان نویس و منتقد ادبی پیشکسوت ایرانی، شب یکشنبه ششم دی ماه 88 در منزل یکی از دوستانش بازداشت شده و پیگیری خانواده برای آگاهی از دلیل دستگیری او تاکنون به نتیجه نرسیده است. امضا کنندگان این نامه گفتند اردوان تراکمه دانشجوی سال دوم رشته کارگردانی سینماست و در راهپیمایی روز عاشورا شرکت نداشته است. یک شرکت تایوانی اقرار کرده دستگاه‌هایی را به ایران صادر کرده است که می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای به کار رود. فروش این گونه دستگاه‌ها به ایران مغایر قطعنامه‌های سازمان ملل است. شرکت هلیوشن تکنولوژی اعلام کرده است که دستگاه‌های تبدیل کننده فشار برق به سفارش یک شرکت چینی در اوایل سال 2008 میلادی به ایران صادر شده بود. سرمای بی سابقه و بارش شدید برف کار و زندگی در بیشتر کشورهای اروپایی را دچار اختلال کرده است. آلمان خود را برای برف سنگین در دو روز آینده آماده می کند. مردم بریتانیا سردترین دما را در چند دهه اخیر تجربه کردند و برق هزاران خانه در فرانسه قطع شده است. باران شدید و سیل هزاران خانه را در بوسنی فرا گرفته است و مناطقی از این کشور در خطر رانش زمین قرار دارند. سرمای شدید در نروژ درجه حرارت هوا را به منهای 42 درجه سانتیگراد کاهش داده و بسیاری از مدارس در منطقه کاتالونیای اسپانیا تعطیل شدند. بارش برف و باران رانندگی در جاده‌ها را مختل کرده است و شرکت‌های راهن در اروپا ناچار شدند برخی از برنامه‌های خود را لغو کنند. درگیری پلیس ایتالیا با کارگران مهاجر که عمدتاً آفریقایی هستند در شهر روزارنو در جنوب ایتالیا ادامه دارد. این نارامی که وارد دومین روز خود شده به زخمی شدن 37 مهاجر و 18 پلیس منجر شده است. این نارامی که در پی زخمی شدن دو کارگر مهاجر در یک تیراندازی توسط گروهی از جوانان ایتالیایی آغاز شد، خسارات مالی نیز به بار آورده است.
با سپاس، هانا کاویانی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه خواهید شنید. مهدی کروبی یک روز پس از هدف حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفتن میگوید همچنان به مخالفتش با دولت احمدی نژاد ادامه میدهد. یک شرکت تایوانی افشا کرد که با توافق چین تجهیزاتی به ایران فروخته که در ساخت سلاح هسته‌ای کاربرد دارد. افزایش فشارها در ایران بر کاربران اینترنت. نگاهی هم داریم به لایحه برنامه پنجم توسعه که فردا از سوی محمود احمدی نژاد قرار است به مجلس ایران ارائه شود. همه اینها و بیشتر همچنان با ما باشید تا 7:30 صبح به وقت تهران. مهدی کروبی یک روز پس از حادثه تیراندازی به خودروی او در قزوین شامگاه جمعه بدون تیم محافظانش به دیدار خانواده عمادالدین باقی رفته و تاکید کرده که این اقدامات خللی در اراده او ایجاد نخواهد کرد. بنابر گزارش‌ها نیروهای لباس شخصی روز پنجشنبه مانع حضور مهدی کروبی در یک مراسم عزاداری در شهر قزوین شدند و در این حادثه خودروی حامل آقای کروبی هدف تیراندازی قرار گرفت، اما به دلیل اینکه خودروی او ضد گلوله بود به وی و همراهانش آسیبی نرسیده است. جزئیات بیشتر را درباره این حادثه از پارسا شمس می‌شنویم.
به مهدی کروبی در جریان حمله در قزوین آسیبی نرسیده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در حالی که با ماشین و محافظان خود در حال حرکت بوده، شاهد حضور ناگهانی حدود 500 تن نیروی سازماندهی شده که شماری از آنها مسلح بوده و دوبار خودروی آقای کروبی را هدف قرار میدهند میشود. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی.
اینکه تو فاصله خیلی کوتاهی اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها یک از پادگان‌های بسیج و پایگاه‌های بسیج بود، جمعیتی نزدیک 500 نفر میان اونجا پیاده میکنن که بنا به گفته محافظین و همراهان ایشون خیلی از این افراد مسلح بودن و جزو فرماندهان سپاه و نیروهای سپاه بودن.
نیروهای یاد شده خود را محاصره کرده و آن را هدف قرار میدهند. به گفته حسین کروبی دوبار، یک بار به شیشه عقب و یک بار به شیشه جلو.
دو تا تیر شلیک میکنه که به سمت شیشه عقب که لایه‌های بیرونی شیشه اصلا خرد میشه میریزه پایین، ولی لایه تو این شیشه سالم میمونه. یکم از جلو شلیک میکنن که اونم باعث میشه که شیشه جلو که خیلی محکم‌تر بوده ترک برداره. بنا
حسین کروبی می‌افزاید 10 دقیقه پس از ورود پدرش برای شرکت در مراسم روزخوانی ماه محرم در منزل ناصر قوامی نماینده سابق قزوین در مجلس، خبرگزاری فارس اعلام کرده محل اقامت وی به محاصره نیروهای حزب الله درآمده است. به گفته حسین کروبی پس از ساعتی چند اتوبوس و مینیبوس برخی نیروها و شماری از نیروهای بومی و روستایی را جلوی محل اقامت آقای کروبی پیاده می کنند و این افراد با فحاشی و پرتاب سنگ و آجر تمامی شیشه های محل اقامت او را می شکنند. به دنبال آن پس از گذشت مدتی یگان ویژه در محل حاضر می شود و آقای کروبی با مداخله این نیروها با اتومبیلش قزوین را به مقصد تهران ترک می کند، اما تجمع کنندگان با تخم مرغ و آجر به خودروی او حمله می کنند و دو تیر به شیشه های جلو و عقب اتومبیل اصابت می کند. مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در ایران که به شکل جدی پیگیر پرونده تجاوز و شکنجه به بازداشت شدگان پس از انتخابات بود، هدف حمله های تبلیغاتی و رسانه‌ای حامیان دولت قرار گرفته و حملات به سوی او شدت گرفته است. آیا اما امکانی برای شکایت و یا تعقیب ضاربان و یا حمله کنندگان برای آقای کروبی وجود دارد؟ حسین کروبی:
شکایت به کی میخوام بکنم؟ اینکه وقتی از طرف حاکمیت کاملا دارن پشتیبانی میشن، به یه معنی اصلا بخش از قوه قضایی ما در اختیار سپاست، چه کاری اصلا میتونن بکنن که من به کی شکایت کنم؟
مهدی کروبی در جریان نمایشگاه مطبوعات امسال هم مورد حمله قرار گرفته و به سویش لنگ کفش هم پرتاب شده بود.
در همین حال به گزارش سایت اینترنتی سهام نیوز، پایگاه رسمی حزب اعتماد ملی، حزبی که دبیرکلی آن به عهده مهدی کروبی است، اعلام کرده که به دنبال وقایع روز پنجشنبه در قزوین آقای کروبی تیم محافظان امنیتی خود را مرخص کرده است. سهام نیوز اضافه کرده که مهدی کروبی در توضیح این اقدامش گفته محافظینی که رسالتشان حفظ جان افراد است و در هنگام وقوع چنین حوادثی اختیار لازم در دفاع و حفاظت ندارند، عملاً کارایی مؤثری نخواهند داشت. این بار نخستی نیست که مهدی کروبی با تیم محافظانش مشکل پیدا کرده است. پیشتر تقی کروبی، دیگر فرزند مهدی کروبی، حدود 10 روز قبل گفته بود که محافظان مهدی کروبی از چند روز پیش از همراهی و حفاظت از وی خودداری می کنند. تقی کروبی با بیان اینکه پدرش در خانه نیمه حبس شده افسوده بود که این اقدام محافظان باعث شده تا در صورتی که مهدی کروبی بدون محافظ از خانه خارج شود با خطر حمله نیروهای تندرو روبرو شود. به دنبال اقدامات مهدی کروبی در خصوص پرونده تجاوز جنسی به زندانیان، حملات به این نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بیشتر شده و تاکنون چند بار هدف حمله قرار گرفته است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
یک شرکت تایوانی اعلام کرد که این شرکت ضمن توافقی با یک شرکت چینی در سال 2008 دستگاه‌های حساس به ایران فروخته که کاربردی تعیین کننده در ساخت سلاح هسته‌ای دارند. این اقدام تایوان و چین بر اساس تحریم‌هایی که سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده، تخلف از مقررات بین‌المللی محسوب می‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از نادر وکیلی می‌شنویم.
رئیس یک شرکت تایوانی روز جمعه گفت شرکتش طی قراردادی با یک شرکت چینی در سال 2008 موافقت کرد تا قطعات و دستگاه‌های مبدل حساسی را که کاربردهای هسته‌ای دارند در اختیار این شرکت چینی قرار دهد، اما این قطعات بعداً به ایران هم شدند. بر اساس ارزیابی کارشناسان اتمی، کاربرد اصلی این دستگاه‌های مبدل در برنامه‌های ساخت تسلیحات اتمی است. چنین اقدامی از سوی تایوان به علت تحریم‌های سازمان ملل متحد که در سال‌های 2007 و 2008 علیه ایران تصویب شده‌اند، تخلف قانونی محسوب می‌شود. این اطلاعات که توسط استیون لین، رئیس شرکت هلی اوشن تکنولوژی تایوان، در اختیار خبرگزاری اسوسییتد پرس قرار گرفته، در حالی منتشر می‌شود که آمریکا تلاش دارد ایران را از ساخت و تولید سلاح هسته‌ای باز دارد. گرچه رئیس این شرکت تایوانی به خبرنگاران گفته است وی از اینکه این قطعات مورد استفاده نظامی ایران قرار گرفته یا نه اطلاعی ندارد، در این حال بر کاربرد هسته‌ای این قطعات صیحه گذاشت. ایران گرچه همواره گفته است فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز است، در این حال از بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز طفره رفته است. استیون لین در مصاحبه‌اش با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است وی در ژانویه سال 2008 یک سفارش اینترنتی را از یک شرکت چینی برای تعدادی از دستگاه‌های تبدیل فشار دریافت کرد، دستگاه‌هایی که میزان فشار را با دقت زیاد اندازه‌گیری می‌کنند. گرچه این دستگاه‌ها و قطعات کاربردهای تجاری زیادی دارند، اما کاربرد ویژه آنان در زمینه تولید اورانیوم غنی شده ایست که از درجه بالا و مطلوب برای ساخت سلاح هسته‌ای برخوردارند. اسوسییتد پرس به نقل از دیوید آلبرایت، کارشناس اتمی آمریکا از مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل که مقر آن در واشنگتن است، نوشته است ایران پیش از این کوشش کرده بود تا این مبدل‌ها را از اروپا و یا کانادا تأمین کند، اما تلاش‌های هماهنگ شده بین‌المللی مانع اقدامات ایران در این زمینه شده بود. آقای آلبرایت در گفتگویش با اسوسییتد پرس گفته است فاش شدن اطلاعات جدید و ارتباط تایوان و چین در این زمینه بیانگر این است که ایران هنوز قادر است به لوازم و کالاهای مورد نیاز خود دست یابد. در چند سال اخیر چین چند بار به این متهم شده است که مستقیما در نظر داشته در تولید سلاح هسته‌ای به ایران یاری رساند و واشنگتن نیز چند شرکت چینی را مورد تحریم قرار داد، اما پکن هر گونه نقش و یا دخالت خود را در برنامه هسته‌ای ایران تکذیب کرده است.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
مجله بامدادی را پی میگیریم با گزارش دیگر در ارتباط با ایران. دبیر کارگروهی به نام تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای با انتشار فهرست تازه‌ای از مصادیق جرایم رایانه‌ای گفته که علاوه بر مسدودسازی آدرس سایت‌ها، وبلاگ‌ها و گروه‌های غیرقانونی اینترنتی، از طریق دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر ایران با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد. در این فهرست 45 جرم جدید برای کاربران اینترنت و رایانه در ایران تعریف شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای با نام بردن از رهبر جمهوری اسلامی به عنوان امام خامنه‌ای، اهانت به وی را در ردیف اهانت به انبیا یا ائمه و اهانت به مقدسات اسلامی قرار داده و آن را جرم اعلام کرده است. همچنین محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تحریض و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی در داخل یا خارج از کشور، از جمله جمله محورهای ارائه شده توسط این گروه هستند. در این حال موارد دیگری نیز مانند اهانت به دین اسلام و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از جمله مفاهیم کلی و قابل تفسیری هستند که از سوی گروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای به عنوان جرایم کامپیوتری اعلام شدند. در بخش دیگری از مصادیق اعلام شده از سوی این گروه مواردی چون انتشار فیلتر شکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از فیلترینگ نیز جرم اعلام شده است. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای دلیل تعریف چنین جرمی را به ناکارآمدی اعمال فیلترینگ گسترده سایت‌های اینترنتی مرتبط دانسته است. وی گفته است در نظر داریم برخوردی جدی با آنتی فیلترها کنیم. به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی لینک دادن و باز انتشار محتوای مجرمانه نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریان‌های منحرف و غیرقانونی از این پس برای کاربران اینترنت جرم محسوب می‌شود. گسترش دایره جرایم اینترنتی و کامپیوتری پس از آن صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در تیر ماه دستور اجرای قانون جرایم رایانه‌ای را صادر کرد. در پی این ابلاغیه کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1380 برخورد با اینترنت را بر عهده داشته است، به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تبدیل شد. تا پیش از اجرای قانون جرایم رایانه‌ای نیز موارد بسیاری از بازداشت، برخورد و محاکمه کاربران اینترنت و وبلاگ نویسان در ایران روی داده است. اعدام یعقوب مهرنهاد وبلاگ نویس در زاهدان و حبس امیدرضا میرسیافی وبلاگ نویسی که در زندان اوین جان باخت بخشی از این برخوردها بوده است. در این حال فرماندهان نیروی انتظامی نیز از تشکیل پلیس اینترنت خبر دادند. همچنین مراکز مشابهی در وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در زمینه شناسایی و رصد فضای سایبر، اعمال فیلترینگ و برخورد امنیتی با کاربران و وبلاگ نویسان فعالیت می‌کنند. این اقدامات پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات 22 خرداد شدت گرفته است و تاکنون ده‌ها وبلاگ نویس، وبنگار و کاربر اینترنت بازداشت و حتی برخی از فعالان اینترنتی به حبس‌های سنگین محکوم شدند. در روزهای اخیر نیز سپاه پاسداران اعلام کرد که مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری این نهاد نظامی 5 نفر را به اتهام‌های مانند راه‌اندازی و مدیریت سایت‌های ضد امنیت کشور، اهانت به رئیس جمهور و تشکیل جنبش وبلاگی سبز بازداشت کرده است.
گزارشی بوده از بهروز کارونی در ارتباط با افزایش فشار در ایران بر کاربران اینترنت. درباره آنچه که از رادیو فردا میشنوید نظرات خود را با دیگران در میان بگذارید با ضبط پیام تلفنی خود بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ با شماره 00420221124113. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
قوم مغول آمدند و خوردند و بردند و سوزاندند و رفتند، اما این حکومت اومده خورده برده سوزونده کشته جنایت کرده. تفاوتش با قوم مغول اینه که نرفته. به سردمداران ایران میخواستم بگم ظلم بسه. چرا با نام علی؟ چرا با نام حسین؟ چرا به نام اسلام؟
سلام، خسته نباشید. من راننده کامیون هستم. میخواستم به طرفدارای آقای احمدی نژاد بگم شما که این همه دم از آقای احمدی نژاد میزنید، تا حالا شده 4 ساعت وایسید تو صف گازوید؟ چرا ما این همه رئیس جمهور داشتیم تا حالا اینجوری نبوده؟ چرا از وقتی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شده من نوین باید بیام راننده خسته با بار ترابات، چرا باید بیام 4 ساعت تو صف گازوید واستم؟ چرا؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
میخواستم بگم چرا حکومت با افرادی که به ماشین آقای کروبی صدمه زدن یا شیشه های محل مسکونی نماینده مجلس قزوین را شکستن، با وجود یگان ویژه دستگیر و به جرم محارب مجازات نمی کند؟
عرض کنم که باید عرض برسونم با ملت ایران، ملت که با شرف هستن، تا کی میخوان بشینن این حکومت یزیدی برقرار باشه؟ ملت که از بین رفت، جوانای ما که تمام معتاد شدن. آقای خامنه ای روی یزید که سفید کردی در تمام 50 سال سلطنت پهلوی به قد یک روز شما ملت ایران کشته نشده. خیلی ممنون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
و در این صبح روز نخست هفته ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. هانا کاویانی با نگاهی به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی در سر مقاله روز شنبه خود با عنوان راه باز است با اشاره به شدت گرفتن خطرات علیه جمهوری اسلامی از اختلاف و تفرقه، رفاه طلبی، دنیا زدگی، بدبینی، قدرت طلبی و خودمحوری به عنوان مواد اولیه کارگاه خطرسازی یاد کرده و نوشته بدون مجامله بگوییم و بپذیریم که امروز آن خطر رخ نموده و همه را تهدید می‌کند. این روزنامه در ادامه از دو جناح سیاسی خواسته تا با پذیرش اشتباهات خود به مقابله با خطر بپردازند. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین به شدت نسبت به ترویج خشونت از سوی مقام‌های کشور و از تریبون‌های رسمی انتقاد کرده است. این روزنامه همچنین با اشاره به اینکه سیاست حذف اکنون تا سرمایه‌های ملی، دینی و سیاسی در بالاترین رتبه‌ها پیش رفته و با اشاره به حملات علیه آیت الله ثانی و دیگر روحانیان و مراجع منتقد، این پرسش را مطرح کرده که این تیغ تا کجا قرار است به بریدن ادامه دهد. اینجا تفکری است که حتی مرجع تقلید را نیز مشمول تیغ حذف می‌داند و به جای شنیدن سخنان او، به جای راه انداختن بحث علمی با او و نقد فتاوای او، اعلام عدم صلاحیت را ترجیح می‌دهد. روزنامه رسالت تهدید آیت الله نوری همدانی از روحانیون حامی دولت علیه معترضان را به عنوان تیتر نخست خود برگزیده و به نقل از وی خطاب به معترضان و رهبران جنبش سبز نوشته بازگردید به راه ولایت، نگذارید اعلام خطر کنیم. به نوشته این روزنامه، نوری همدانی از رهبران معترضان پس از انتخابات به عنوان سران فتنه نام برده و گفته است اگر این آقایان به این راه باز نگردند، روزی میرسد که ما اعلام خطر میکنیم و آن روز شما آنقدر تنها خواهید که حتی خودتان سه نفر هم با هم مخالفت خواهید کرد. به نوشته رسالت، وی از آیت الله خامنه‌ای به عنوان جانشین پیغمبر و امام زمان نام برده و گفته تمام قدرت این نظام از ولایت فقیه است. روزنامه کیهان از حمله سازماندهی شده روز پنجشنبه به مهدی کروبی در قزوین به عنوان خشم انقلابی مردم قزوین یاد کرده است. این روزنامه از حمله کنندگان به مهدی کروبی در قزوین با عنوان جمعیت و مردم انقلاب نام برده و با اشاره به شرکت کروبی در مراسم عزاداری در منزل ناصر قوامی، نماینده سابق مردم قزوین در مجلس، محاصره منزل آقای قوامی و حمله به کروبی را تایید کرده است. این روزنامه همچنین حمله کنندگان به کروبی را عاشقان رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده و نوشته که آنها در حین حمله به کروبی با شعار مرگ بر کروبی شعار می‌دادند که این حمله لشکر آمده، به عشق رهبر آمده. روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان مطبوعات به صف صف، دخالت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی در روزنامه‌ها و مطبوعات را مورد انتقاد قرار داده است. این روزنامه نوشته اگر وضع به همین سیاق پیش برود، به سلامتی متولیان مطبوعاتی وزارت ارشاد کار به جایی خواهد رسید که هر روز صبح سردبیران روزنامه‌ها در محوطه دفتر آقای معاون به صف شوند و پس از استماع نطق ارشادی ایشان دیکته مفصلی بنویسند. احمد پورنجاتی نویسنده این یادداشت که خود زمانی قائم مقام علی لاریجانی در وزارت ارشاد و پس از آن در صدا و سیما بوده، همچنین خطاب به مقام‌های دولتی در این یادداشت نوشته اگر کسانی تصور کنند که می‌شود به شیوه مؤسسه استاندارد یا کارخانه پلاستیک سازی مطبوعات را قالب‌گیری کرد و محصول کاملاً مشابه را به خط تولید انبوه رساند، اشتباه می‌کنند.
نگاهی بود به برخی از مهمترین مطالبی که امروز در روزنامه‌های چاپ تهران منتشر شدند. در فضای انباشته از ابهام‌های سیاسی و اقتصادی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا یک شنبه لایحه برنامه 5 ساله پنجم را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد. گفتاری در همین زمینه داریم از فریدون خاوند.
اقتصاد روز
فردا یک شنبه 20 دی‌ماه محمود احمدی نژاد لایحه برنامه 5 ساله پنجم را که سالهای 1389 تا 1393 را در بر می‌گیرد به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد. بررسی و تصویب این لایحه از سوی قوه مقننه شرط لازم برای تصویب بودجه سال آینده خورشیدی است که قاعدتاً در چارچوب برنامه 5 ساله جای می‌گیرد. بدین سان تنها طی مدت 70 روز مجلس شورای اسلامی باید دو متن بنیادی مالی و اقتصادی کشور را، آن هم در پیوند با طرح بسیار پیچیده هدفمند کردن یارانه ها، بررسی کند. با توجه به شتابی که دولت بر مجلس تحمیل می کند، تصویب نهایی این دو متن تا پایان سال اعتبار کمیسیون های تخصصی دستگاه مقننه و نیز کل این نهاد را بیش از پیش زیر پرسش خواهد برد. لایحه برنامه 5 ساله پنجم که فردا به مجلس خواهد رفت، نخستین برنامه جمهوری اسلامی است که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده است. برنامه های 5 ساله اول تا 4 جمهوری اسلامی که سالهای 1368 تا 1388 خورشیدی را پوشش می دهند، طی 16 سال زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی توسط سازمان برنامه و بودجه که بعدها سازمان مدیریت و برنامه ریزی نام گرفت فراهم آمدند. این 4 برنامه بارها مورد انتقاد محمود احمدی نژاد و نزدیکان او قرار گرفتند، با این اتهام که تدوین آنها از لیبرالیسم، اومانیسم و سکولاریسم منشأ گرفته و در راستای پیشبرد هدفهای غرب و آمریکا تنظیم شدند. آنچه در 5 سال گذشته در صحنه اقتصادی ایران گذشت با برنامه 4 حتی نسبتی دور نداشت. حدود 2 سال و 2 ماه پیش محمود احمدی نژاد به معاون اول وقت خود مأموریت داد با تشکیل شورای عالی برنامه 5 زمینه‌های لازم را برای تدارک یک برنامه با روحیه اسلامی بسیجی فراهم آورد. در میان 27 عضو این شورا که همان زمان به امر رئیس دولت برای تنظیم برنامه اقتصادی کشور منصوب شدند، چهره هایی چون حسین انواری رئیس کمیته امداد امام، حجت الاسلام علی اکبری معاون وقت رئیس جمهوری، حجت الاسلام تهرانی استاد اخلاق هیئت دولت و سردار احمدی جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیده می شدند.
و در این قسمت از برنامه تازه های جهان ورزش را بشنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. امروز شنبه تیم‌های فوتبال پرسپولیس و زوباهن هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را آغاز می‌کنند. دیدار زوباهن پرسپولیس یکی از بازی‌های حساس لیگ برتر است. زوباهن با 40 امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و پرسپولیس با 7 امتیاز کمتر پشت سر زوباهن ایستاده. برای نخستین بار رهبری پرسپولیس را علی دایی به عهده گرفته است. مسابقه دو تیم ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. بقیه بازی‌های هفته 22 لیگ برتر فردا یک شنبه در برنامه است. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی ایران که در شیراز جریان داشت با قهرمانی تیم وزنه‌برداری استان فارس به پایان رسید. تیم‌های اردبیل و کرج دوم و سوم شدند. 177 وزنه‌بردار از سراسر کشور در این مسابقات شرکت داشتند. در جریان مسابقات لیگ حرفه‌ای تکواندوی نوجوانان که در خانه تکواندوی تهران برگزار شد، مسئله تبانی میان دو تیم باعث اختلاف و درگیری تیم‌های زینف گشت. هادی سایی قهرمان المپیک و عضو هیئت مدیره باشگاه سایپا خواستار برخورد مسئولان با مربیان خطاکار شد.
مطمئن هستیم که دو تا تیم رنگسازی و نفت توانی کردن. من به شخصه میخوام که حتما مربیایی که همچین کاری رو کردن رو محروم بکنن.
مهدی مبارکی مدیر اجرایی لیگ تکواندوی نوجوانان هم قبول کرد چنین اتفاقی رخ داده.
برای همونطور که مصدد لیگ ما لیگ حرفه‌ای هستش، در لیگ حرفه‌ای هم همچین اتفاقاتی مشهود ازش که اتفاق میفته،
ولی هنوز معلوم نیست با عاملان این تبانی چگونه برخورد شده و نتایج نهایی مسابقات چه خواهد بود. در انگلیس سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد اعلام کرد تا پایان فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این کشور منچستر یونایتد بازیکن جدیدی استخدام نخواهد کرد. الکس فرگوسن گفت به نظر من بازیکنی وجود ندارد که به ترکیب فعلی منچستر یونایتد افزوده شود و با حضور او قدرت تیم بالا برود. این در حالی است که رقیب همشهری منچستر یونایتد یعنی منچستر سیتی پاتریک ویرا بازیکن فرانسوی تیم انتر میلان را به جمع بازیکنان خود اضافه کرد. و بسکتبال قهرمانی آمریکا با 1 بازی در منطقه کنفرانس شرقی دنبال شد که تایی آن نیویورک نیکس در نیویورک تیم شارلوت بابکتس را 97-93 شکست داد، ولی همچنان در مکان 9 جدول باقی ماند، حالان که شارلوت 7 است. مقام پیشتازی را در منطقه کنفرانس شرقی تیم بسکتبال سلتیک باستون در اختیار دارد که امروز به مساف آتلانتا هاکس تیم چهارم جدول می‌رود. در کنفرانس غربی بخت اول تیم لیکرز لس آنجلس است که با پورتلند اورگون پیکار دارد.
حبیب روشنزاده بود با نگاهی به مهمترین خبرهای ورزشی. و در اینجا مجله بامدادی ما رو به پایان است. با سپاس از همراهیتان یادآوری می‌کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها، مجله صبحگاهی، رأس ساعت 8 صبح به وقت ایران.
با جهان امروز، رادیو فردا.
برای لمس لحظه ها بیا سکوت و بشکن و بزن به سیم عشق ما، به خون برام از اون شدید که چشم من تو رو شناخت، واسه رسیدن به تو تموم زندگی شما. بیا دنیای من با هر قدم هم قدم نگاه شدم، تو گرفتی از نگاه آواره دنیا شدم. دنیای من چشم تو بود، دریا برام من داشت، دریای نگاه تو قایق من جایی نداشت. دنیای من با هر قدم هم قدم نگاه شدم، تو گرفتی از نگاه آواره دنیا شدم. دنیای من چشم تو بود، دریا برام من نداشت، رو دریای نگاه تو قایق من جایی نداشت. یخای سرد و نگات وقت شکستن آفشه، یه سکوت و بشن و به هم نگو دوستم داری، فقط یه بار به من بگو که عشقم و باور داری. دنیای من با هر قدم هم قدم نگات شدم، تو گرفتی از نگاه آواره یه دنیا شدم. دنیای من چشم تو بود، دریا برام من ندار، دریای نگاه تو قایق من جایی نداشت.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مشاهده
بگو سکو. تو سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
Thank you.
برای تاریکی را برای قله بیما ما شدی دو یارو همراه توی این قصه کوتاه قصه پر از حکایت توی قبطی نهایت ما شدی سنگ صبوری توی این شکست عادت تو برو سفر سلامت که همیشه من به یادت میخونم تنهای تنها توی خاطر نگاهت نگاه پاک و معصوم تو همه گرمی این خون چو بهاری توی غربت تو برو سفر سلامت برای خالی خونه کل خاطر میکارم برای نبودن یار هرچی دارم جا میذارم ای عزیز هم قبیله ای که یاد تو میمونه هم سفر با خاطر و یاد تو برو خدا به همراه تو برو خدا به همراه
تازه ها از رادیو فردا.
جدیدترین بررسی ها در آمریکا نشان می دهد که بحران اقتصادی در این کشور بسیاری را خانه نشین کرده و بر تعداد بینندگان برنامه های تلویزیونی افزوده است. بنابر گزارش مؤسسات آمارگیری، خانوارهای آمریکایی این روزها ترجیح می دهند اوقات فراغت خود را با روش های ارزان تری پر کنند. بر اساس نظرسنجی انجام شده 3/4 شرکت کنندگان بین سنین 14 تا 75 سال گفتند که دشواری های اقتصادی سبب شده تا هزینه های خود را از طریق صرفه جویی در بلیت سینما، کنسرت و مسابقات ورزشی و همچنین DVD های فیلم و بازی های کامپیوتری کم کنند. این گزارش حاکی است که همکنون میزان ساعت تماشای تلویزیون به حدود 18 ساعت در هفته برای هر نفر رسیده، در حالی که این رقم در سال گذشته 16 ساعت بوده است. همچنین در حالی که میزان عضویت آمریکایی ها در سایت های اجتماعی اینترنتی سال گذشته تنها 48% بوده، این رقم امسال به 60% رسیده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Ağaçta büste derem satarım, ağaçta büste derem satarım, bir boyu deste kardan taparım, bir boyu deste kardan taparım, ay hala yarenimden, o kara gözlerimden, ellerimi versen günü öperem gözlerimden, ey
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
عشق منی، جون منی، خودت اینو میدونی،
امیدهای جیلی
که دنبالتم، همیشه من از چشمام تو میخونی.
فرها
گریه نکن واسه من، هنات رنگی نداره، چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره.
منو با یه حال
رو اشتباه گرفتی اسممو رو قلبت اشتباه نوشتی هر سری هر جایی رفتی پریدی عشقم و شیکی پمبا و شیکی پمبا ندیدی بار دست از سرم بردار و حرفا جوره مثل عشقا دجینیتا وات دو بی فرقا دست دست تو عربدر و سردا جمع کن کاتو کوزت و مات مازو باز باشه هتل قلب داره تو شرکی راه داره ما کشیدی میرون جمع کن عشقاتو فنگ کن جلو یکی دیگه بساتو قرم و دوم نداش از کن رگی تو این که تو مسیر از گم شدی میگی دل از میره گیره درکش کن مشکلت واسه خود دلش
بگو آقا جون واسه من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه ولی حالا ببین ولت میکنم میبینی منو با یکی دیگه دیره واسه قشمونی عزیزم نگو واسه تو که عشق میریزم باور میکنه دلت داغونم واسه بهار تو مثل پاییز مثل پاییزم پاکم رفتی با یکی دیگه پشیمونی عزیز من دیگه فایده نداره ساده بودم عاشق بودم هیچ وقت تو نفهمیدی که عشق پاکم از ته دل بود گریه هامو ندیدی
دم مشکت میاد بیا نیاز به من داری دلیل واسم بیا گریت واسه من نیست دلیل دارم آخه پوست میکنی بیاز بیا بس کنم حرفا تکراری برو پیش اونی که دلتو بشتدی تو نیستی زندگی توب در از این نمیشه مثل تو همه چیو خوب بلدی
عشق منی جون منی خودت اینو میدونی که دنبالتم همیشه من از چشمام تو میخونی گریه نکن واسه من هنات رنگی نداره چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره بدون بابا جون با تو من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه ولی حالا ببین ولت میکنم میبینی منو با یکی دیگه دیره واسه قشمونی عزیزم نگو واسه تو که عشق میریزم باور نمیکنه دلت داغونم واسه بهار تو مثل پاییز مثل پاییزم
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما میرساند
قانون حاکمه اینجا کشور آزادیه میتونن اظهار نظر کنن فریاد هم میزنن ملت ایران یه پارچه است
For months, the Iranian people have sought nothing more than to exercise their universal rights. Each time they have done so, they have been met with the iron fist of brutality, even on solemn occasions and holy days.
شاد رنگش تو آب داره، رو موجاش التهاب داره، چشاد رنگش تو آب داره، رو موجاش التهاب داره، ولی میدین نامذهب زیارتش ثواب داره، ولی میدین نامذهب زیارتش ثواب داره، چشاد از جنس مرحومه، چقدر حال چشاد خوبه، چشاد از جنس مرحومه، چقدر حال چشاد خوبه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
چیم پس بود سره این که لنگ در دست افتاده تر پیرامونه تا ببین با دقت میسوزن خشک و تر میسوزن خشک و تر میسوزن خشک و تر اینجا دستاتو روی سر میذارم میذارم که باهات هیچ کاری ندارم ندارم که تو بازشون راهه که تو بازشون